رأس محاربین و دشمنان پیامبر اکرم هستند و هر گونه تقویت اقتصادی و نظامی برای اینها به ضرر مسلمان ها تمام خواهد شد و رضا پیامبر اکرم جلوگیری میکردن از این مسئله با عرض کنم که این گونه عملیات که
بله.
ضربه اقتصادی رو متوجه مکه بکنن که اگر اونجا فتح میشد و مکه منکوب میشد طبیعتا مسیر پیشرفت اسلام بسیار سهل‌تر و آسان‌تر میشد.
بسیار خوب. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله خودشون شرکت نکردن در این تحرک نظامی،
لذا سریه نام برده شده، سریه زید بن حارثه یا همونطور که عرض شد سریه قرده.
خب کسی هم از مسلمانان کشته نشد یا به هر حال اتفاق خاصی از این جهت نیفته؟
نه، فقط در حد هم اسارت اون یک فرد از مشرکان گزارش.
بسیار خوب، از شما سپاسگزارم. شنوندگان گرامی، همچنان با زلال تاریخ در خدمت شما خواهیم بود، با ما باشید.
تا که خدایی کند خدای محمد دست من و دامن ولای محمد، تا که خدایی کند خدای محمد دست من و دامن ولای محمد.
شنوندگان گرامی، همچنان زلال تاریخ رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. آیه دکتر جباری جون، درباره حوادث رخ داده بین غزوه بدر و غزوه احد بحث میکنیم، حالا درباره سریه قرده صحبت کردید در این برنامه. یکی دیگر از حوادثی که در این ظرف زمانی ظاهرا اتفاق افتاده واقعی ذیقار هست. بفرمایید که ماجرا از چه قرار بوده و چگونه رخ میده و نقش مسلمانان توی این ماجرا چیست؟
بله، واقعی ذیقار البته جزو غزوات یا سرایای پیامبر اکرم نیست. درگیری بین مسلمان ها و قبائل مشرک نبوده، بلکه درگیری بین یک قبیله عرب از جزیره العرب بوده با سپاهیان ایران یا قبائل دست نشانده ایرانی ها.
بله.
یعنی در حقیقت درگیری بین قبیله بکر ابن وائل بوده از قبیله ربیعه. خب قبیله ربیعه قبیله بسیار بزرگی بوده که تیره هایی داشته، یک تیرش تیره بکر ابن وائل بوده که فرماندهی داشتن به نام حنظلت ابن سیار، و از اون طرف هم طرف مقابل مجموعه از قبائل بودن که اینها دست نشانده ایران بودن در برحال مناطق به خصوص عراق و حیره و این مناطقی که ایران تحت تصرف ایران بود، بخش معظمی از عراق تحت تصرف حاکمیت ساسانی بود. در اون زمان مشخصا خسرو پرویز
بله.
پادشاه ساسانی بود و قبائلی به اصل مثل قبیله تغلب، قبیله تای و قبیله تمیم و قبیله نمر و امثال این قبائل، اینها همه دستنشانده های دولت ساسانی بودند. حکومتی هم در عراق بود که در منطقه حیره عراق با نام دولت آل منذر، منذریان، که در اون زمان حاکم آل منذر نعمان ابن منذر نامی بود. گفته شده که نعمان ابن منذر در اثر اختلافی که بین او و بین خسرو پرویز رخ داد و بیم داشت که به هر حال خسرو پرویز متعرض او و خانوادش بشه، خانوادش رو به عنوان امانت و همینطور مقداری از اموال و سلاح و اینها رو به عنوان امانت نزد همین حنظلت ابن سیار گذاشت و خسرو پرویز طلب کرد از این حنظلت ابن سیار، یعنی همون قبیله بکر ابن وائل که اشاره شد.
بله.
طلب کرد این چک نعمان ابن منذر به عنوان امانت نهاده بود و او حاضر نشد، خلاف رسم امانت داری عمل بکند و امر منجر شد به قتل نعمان ابن منذر. خسرو پرویز غضب کرد بر نعمان ابن منذر و او رو کشت و تصمیم گرفت این قبیله رو هم تنبیه بکند، با اون قبائلی که اشاره شد اونها رو تحریک کرد برای حمله به عرض کنم که این قبیله،
بکر ابن وائل.
و در این درگیری گفته شده که قبیله بکر ابن وائل به پیروزی رسیدن و جالبه که باز در گزارش ها داریم اینها فریاد یا محمد یا محمد سر می دادن هنگام جنگ، که حالا یا حاکی از گرایش اینها به اسلامه و یا حاکی از اینکه به هر حال شنیده بودن شخصی به نام پیامبر محمد صلی الله علیه در جزیره العرب مبعوث شده و او به هر حال پیروزه‌هایی که نصیب پیامبر شده بود، چه بسا استمداد میطلبیدند از پیامبر به خاطر اون جنبه‌های پیروزی‌هایی که نصیب او شده بود. اما به نظر میرسه که اون ابعاد معنوی هم تاثیرگذار در این مسئله بوده. و عرض کنم که بعد از
خب این نشون میده که حالا چه مسلمان بودن چه نبودن، به هر حال در مقابل مسلمانان هم قرار نداشتند قبیله بکر بن وائل، یعنی از قبایل بله. غیر مسلمان بله. بودن احتمالاً
بله.
که به هر حال از جهت عاطفی لااقل قرابتی داشتن با
مسلمان. خب و لذا وقتی که اینها به اصطلاح پیروز شدن، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی خبر رو شنیدن فرمودن این اولین روزی است که عرب بر عجم پیروز می شود و این به برکت من بوده، که این یعقوبی مورخ معروف این رو در جلد دوم تاریخ صفحه 46 نقل میکند که به هر حال حکایت از این دارد که اولا تأثیر معنوی پیامبر اکرم در قبائل دوردستی که هنوز راغب به اسلام نشدند حکایت از این مسئله داره، و ثانیاً این که رسول خدا صلی الله علیه و آله تعریف میکنه، تمجید میکند از این قبیله، که این رو باز نکته ایست که مسعودی در مروج الذهب مطرح کرده که احتمال میده که میگه تعریف و تمجید رسول خدا از این قبیله بکر ابن وائل و خوشحالی اون حضرت از پیروزی اون قبیله بر سپاه عجم
بله
و ایرانی ها به خاطر رسم امانتداری و وفاداری به امانت بوده، که چون اموال و اهل و عیال اون نعمان ابن منذر نزد اینها به امانت نهاده شده بود و حاضر نشدند به امانت خیانت بکنن، لذا عرض کنم که مورد تعریف و تمجید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار گرفتن و خب پیروزی هم در اینجا نصیب اونها شد. و نکته ای که پیامبر اکرم درباره این که به برکت نام من اینها در این جنگ پیروز شدن که معروف در تاریخ بله. واقعی ذیقار.
خب این قاعدش اینه که اینا بعدها مسلمان شده باشن دیگه، قبیله بکر ابن وائل این اتفاق افتاد.
بله طبیعتا در پیشرفت های اسلام سال نهم و اینها که وفودی به اصطلاح آمدن و به اصطلاح در مدینه و اظهار اسلام کردن، این قبیله هم به تبع هم پیشرفت ها بله اظهار اسلام کردن و مسلمان شدن.
بله بسیار خوب. آیا دکتر جبری زمان واقعی زیقار دقیقا معلوم است کی بوده؟
اونچه که یعقوبی ذکر میکند میگه 4 یا 5 ماه بعد از واقعی بعد، که حدوداً ما هم سفر سال سوم میشه، چون واقعی بعد در رمضان بوده و بعد از اون شوال و ذی‌القعده و ذی‌الحجه از سال دوم و محرم و سفر، به حال یا در محرم یا در سفر سال سوم بنابر اونچه که یعقوبی گزارش کرد.
بله بسیار. یه سوالی که شاید برای شنوندگان برنامه ما هم دونستنش جالب باشه این که چرا خسرو پرویز تو این دوره هیچ تعرضی نسبت به پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و مسلمانان نمی کنه؟
نکته خوبی است که اشاره فرمودید. بیشتر برمیگرده به وضعیت جزیره العرب و نوع تعامل امپراتوری ها و حکومت های بزرگ در دوره جاهلیت نسبت به جزیره العرب. یعنی اونها هنوز تصورشون نسبت به جزیره العرب همون تصور دوره جاهلی است.
بله.
از دیرباز نه کسی از روم و نه کسی از ایران رغبت به تصرف جزیره العرب نداشت، به لحاظ اینکه یک منطقه بیابانی به نظر می‌رسید، مجموعه ای از عرب‌های بیابانی دور از تمدن، و لذا تصرف اونجا چندان هم دشوار بود و هم صرف نداشت به لحاظ اقتصادی به لحاظ سیاسی.
انگیزه ای نداشتن برای این کار.
اصلا انگیزه ای وجود نداشت برای تصرف اونها. البته برای یمن چرا، خب چون منطقه نزدیکی بود و خب به لحاظ امکانات و تمدنی اونها هم خب پیشرفته بود. یا منطقه شام به همین ترتیب، لذا اینها در معرض تنازع بود بین روم و بین ایران. اما جزیره العرب اینطور نبود. حتی گزارش های هم که هست، برخی از سرداران رومی حتی تا بخش های از جزیره العرب هم داخل شدن برای تصرف، اما بعد دیدن که نه، اینجا جایی نیست که بتوان پیش رفت و امکان خوبی درش وجود نداره. چرا تصور خسرو پرویز همچنان بر همین منوال بود و سیت و آوازه و شهرت و یا میزان خطر اسلام نسبت به به هر حال این امپراتوری ها رو چندان جدی نگرفته بودن و زمانی او احساس خطر کرد که دید یک عرب بیابانگردی ساده ای به نمایندگی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یک نامه قاطعانه ای رو اسلم تسلم برای خسرو پرویز آورده که اسلام بیار تا سالم بمانی.
بله.
و او به هر حال براش جای تعجب و شگفتی شد که این کیست که چنین جرأتی کرده، ولی باز اونجا منظر میرسه که چندان جدی نگرفت و به بازان دستور داد که حاکمش در یمن بود، حاکم دست نشانده ایران در یمن، و او گفت که برو کسی رو بفرست که سر این رو جدا بکنم برای من بیارن کسی که چنین جرأتی کرده،
یعنی سر کسی که مدعی پیامبری است،
پیامبری
رسول الله صلی الله علیه و آله بوده.
جریان معروفی است که بعد از حدیبیه و اینها بعد عرض کرد.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم آقای دکتر جباری. فرصت برنامه امروز زلال تاریخ هم به پایان رسید. انشاءالله در برنامه آینده به یکی دیگر از اتفاقات مهمی که در این مقطع زمانی قبل از غزوه احد رخ داده خواهیم پرداخت، و اون ماجرای ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه خواهد بود. از همراهی شما شنوندگان گرامی با زلال تاریخ سپاسگزارم. خداوندیار و همراهتان.
ای بارقه پاکی مهر از تو شکوفا شد،
ای بارقه پاکی مهر از تو شکوفا شد،
ای بارقه پاکی مهر از تو شکوفا شد، تو معنی لولاکی،
تو معنی لولاکی،
هستی ز تو پیدا شد، هستی ز تو پیدا شد،
هستی ز تو پیدا شد، هستی ز تو پیدا شد،
خوشبو شده گل با تو،
اندیشه گل با تو،
خوشبو شده گل با تو،
اندیشه گل با تو،
ای ختم رسول با تو، عشق آمد و شیدا شد، عشق آمد و شیدا شد،
عشق آمد و شیدا شد، عشق آمد و شیدا شد،
خوشبو شده گل با تو،
اندیشه گل با تو،
خوشبو شده گل با تو،
اندیشه گل با تو،
ای ختم رسول با تو،
عشق آمد و شیدا شد، عشق آمد و شیدا شد،
آیین درخشانت گلخانه قرآنت، پیمانه پیمانت پویایی فردا شد، پویایی فردا شد،
آیین درخشانت گلخانه قرآنت، پیمانه پیمانت پویایی فردا شد، پویایی فردا شد،
ای بارقه پاکی مهر از تو شکوفا شد، تو معنی لولاکی،
تو معنی لولاکی،
هستی ز تو پیدا شد، هستی ز تو پیدا شد،
هستی ز تو پیدا شد، هستی ز تو پیدا شد.
دوستان عزیز، برنامه زلال تاریخ بود که به اتفاق شنیدیم، بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا جباری در این برنامه. اگر مایل هستید که برنامه زلال تاریخ یا هر برنامه دیگری رو دریافت بکنید، میتونید از طریق برنامه کاربرد ایران صدا این کار رو انجام بدید. بخشی داره به نام آرشیو زمانی یا آرشیو برنامه‌ای، به راحتی میدونید هر برنامه رو که مد نظرتون هست مورد علاقتون دریافت بکنید و بشنوید. این نرم افزار رو از سایت ایران صدا نقطه آی آر میتونید دریافت بکنید و روی گوشه تلفن همراهتون به راحتی نصب بکنید. در این لحظه از رادیو معارف برنامه فقه آل محمد براتون پخش میشه، درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی به ساعت 3:45 دقیقه هم ثانیه‌ای باقی مونده.
مؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة فتل يتفقه في الدين.
فقه آل محمد
ليتفقه في الدين ولينذروا قومه إذا رجعوا إليهم لعلهم يهتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين. بس در این بود که فرعی در شرایع ذکر میکنه ولو وقف در جیران، اگر وقف کنه بر همسایگان، رجع للعرف، حالا چه اشخاصی همسایه محسوب میشوند از عرف باید گرفت. این وجه اول. و قیل لمن یلی داره و الی اربعین ذراعا، گفته شده در تشخیص جیران کسانی هستند که با خانه او مجاورن تا 40 ذراع. ایشان میگه به هو حسن محقق. و قیل الا 40 دارن، گفتن نه، از خانه او تا 40 خانه از هر طرف جار حساب میشه، من کل جانبه. محقق میگه به هو مطرحان یا مطرحان، این قول اخیر مطروحه، اعتبار نداره. خب در بحث ما عرض کردیم به این که یکی از موضوعات بسیار مهم باید به اون توجه کنیم، ما صدها بلکه هزاران روایات از اهل بیت علیهم السلام داریم، اینا رو فقها گفتن چون مستحباتن خیلی توجه به اینها نشده، اینها به کتاب فقهی نیامده، به جامعه نیامده. باردن که اگر این همه روایات به جامعه می آمد، وضع جامعه عوض می شد. فرهنگ اسلام این است، اما عوض می شد، نشده متاسفانه. فکر میکنیم روزی فرا خواهد رسید تمام این اخبار اهل بیت علیهم السلام که برای جامعه گفتن به جامعه بیاد. مثلا مسلمان بر مسلمان 70 حق داره. خب اینا را همه را در روایات ما هست، بعض روایات 30 تا داره، بعض 70 تا داره. اینا اصلا به جامعه گفته نشده. خب مسلمان اهل بیت علیهم السلام که این مطالب فرمودن هدفی داشتن که اینها در جامعه پیاده بشه، عملی بشه، و اگر اینها در جامعه عملی بشه بعض جوامع مسلمان ها تحول پیدا میکنه، شکل دیگه میشه. ولی نیامده. اینا باید بیاد به جامعه، به فقه بیاد، به جامعه بیاد، نیامده. چون برای که مستحبات بطن مستحبه، حالا بعضی تعبیرها داره کسی مستحب هم نیست، خیلی تأکید شده، چون گفتن مستحبه این است که اینها به جامعه نیامده. حالا ما بحث ما در جیرانه، اما به مناسبتن گفتن که در جلد 8 وسائل 20 جلدی ابواب مسافرت را ذکر کرده، 53 باب برای مسافرت ذکر کرده که در مسافرت به چه شکلی باشه، ممدوح هست، مستحسن، خوبه، حتی بعضی شاید واجب باشه. بله، شروع کرده در اول استحباب و اقتناع دواب. مستحب است که 4 پایان را نگاه بدارند، نگه داشتن 4 پایان دارای ثواب و فضیلت است. اینا خلاصه 53 باب در سفر ذکر کرده، بسیار مطالب زیاد داره، ولی چون گفتن مستحبات توجه نکردند و به جامعه نیامده. بعد آمده در همین جلد 8 ابواب احکام الاشره، ابواب احکام معاشرت 166 باب در اینجا ذکر کرده. 166 باب مربوط به کیفیت معاشرته، ولی اصلا از اینها در کتاب فقهی نیامده، به جامعه نیامده. خب اینا بالاخره اخبار اهل بیت علیهم السلامه، برای یک هدف، برای یک منظوری گفتن، اینا بالاخره باید به جامعه بیاد و روزی هم خواهد آمد، ولی خب نیامده. خب بعد حالا ما عرضم خدمت محترم که درباره جوار بحث میکنیم، همسایه، و این انقدر مهمه که در نامه 47 نهج البلاغه، اون نامه که للحسن و حسین علیهم السلام لما ضربه ابن ملجم لعنه الله، نامه 47 اول اوصی که ما به تقوی الله هست و نظم امور کم و اینا خیلی مهمه، والله والله فی جیرانکم فانهم وصیت نبیکم ما زال یوصی بهم حتی ظننا انه سیورثهم. حضرت امیر علیه السلام الله الله فی الصلاة الله الله فی الحج میگه الله الله فی جیرانکم، خیلی مهمه درباره همسایگانتان. الان شاید خیلی از همسایشان رو نمیشناسن، خانهشان مجاور هم هست نمیشناسن، رفت و آمد و معاشرت کردن نیست. اینا واقعا الله الله فی جیرانکم فانهم وصیت نبیکم، پیغمبر خیلی سفارش همسایگان را کرده. مازال یوصی بهم، همیشه پیغمبر سفارش همسایگان را میکردن. حتی زنن نه انه سیورثهم، اونقدر پیغمبر سفارش درباره همسایگان که ما فکر کردیم، گمان کردیم که شاید در ارث هم از همسایه، از همسایه ارث بره. خلاصه حالا چون به مناسبت اهمیت ارث، اینجا صاحب شرایع اینطور فرموده، ما اول کلام جواهر را عرض کنیم. به نظر من کلام ایشان دارای اشکالاتی است. خب جواهر شرح شرایع، در اینجا ایشان اول اگر وقت کرد بر همسایگان به عرف مراجعه میشه، این حرف اول شرایع بود در تشخیص همسایه کیه، خانه های همسایه چه خانه برای انسان، خانه همسایه محسوب میشه، گفته به عرف مراجعه کنید. بعد ایشان دیگه گفته قواعد و نافه و کشف الرموز و تذکره و تحریر و بالاخره کتب زیادی ذکر کردن که در همه اینها این است که رجع الی العرف. خب این یک قول است که به عرف مراجعه بشه. و قیل لمن یلی داره الی اربعین ذراعا، قول دوم این است که نه، به عرف مراجعه نکنید، خانه مان هر کجا واقعه از هر طرف تا 40 ذراع، ذراع یک استانداردی بوده، یک چیزی بوده برای اندازه‌گیری، متراژ برای اندازه‌گیری، از مرفق تا سر انگشته ها یک ذراعه و این هم 24 انگشت بسته است. خب وقیل لمن یلی داره الی اربعین ذراعا کل ذراع اربعت و عشر اصبع من کل جانب، محقق گفته به هو حسن، جواهر هم میگه به هو حسن، که همین باشه که ما بخواییم برای تشخیص همسایه از خانه خودمان تا 40 ذراع حساب بکنیم. بلکه بگه این را اکثر گفتن، بلکه گفتن که این مشهور است، بلکه گفتن این که اجماع برای این است اینا. بله حتی میگه سرائر که به اخبار آحاد عمل نمی کنه، اینجا فتوا داده و معلوم میشه این که حالا روایت هم در بین نیست و بله معلوم میشه روایات بوده است و روایات اصحابنا گفتن و اجماع گفتن و خلاصه کسانی که حتی به قطعیات عمل میکنن به این را گفتن اینها. و خب این از هر خانه تا 40 ذراع. صاحب جواهر برای تأیید این حرف که شرایطم گفت به هو حسن میگه خب این بله باید بینیم شارع چه فر بوده، برای اینکه بعض موضوعات هست که شارع حد و مرزش را بیان کرده. خب اینا همینطوره، این روایت حالا روایت در دست ما نیست، ولی اربعین ذراعا، خب این روایت بجه تا 40 ذراع زلان که شعر مقدس در صورت شستن صورت میگه بین انگشت وسطا و ابها را باید بشورید، در مسافرت میگه مثلا هشت فرسخ. اینا اینجا میتونه گفته، گفته به اینکه الان اربعین دارن بل اینه تقویت میکنه محقم گفه او حسن و این تو چیزا. خب اربعین زرا ما زرا داریم بس کنم فعلا اون سومه. قول دومه که از خانهش از هر طرف 40 زرا در نظر بگیره، تقریبا در حدود 20 متر میشه، در حدود 20 متر از خانهش در حدود 20 متر 20 متر 20 متر 20 متر کسانی که ساکن هستن اونا همسایگان این شخص هستن، ولی جلوتر هم باشن چسبیده باشن به خانهش حتی اکثر تا اونجا تا 40 متر، وقت بعد اونجا بس کنگر در کسی در 20 متری واقع شد در 40 زراد اون چطوره؟ اونجا یه بحث کردن قایت داخله در مقیاس یا نه، چون یه بحثی است در اصول که قایت در مقیاس داخله یا نه. مثلا میگه همسو بروس کم و ارجب الالکعبه، مثلا اینطور میگه تا کجا بشورید؟ آیا ما باید تا اونجا بشوریم یا اونجا رو هم بشوریم؟ الالمرافق که میگه تا مرافق بشوییم یا خود مرافق رو هم بشوییم؟ اگه گفت قایت داخل در مقیاس باید خود مرافق هم بشوییم، اگه گفت اون خیلی قایت داخل نیست اون شستن مرافق که لازم نیست. این بحث هم اینجا کردن گفت اربعون زراعن، حالا اگر شیخ شیخ در همان اربعون واقعه آیا اون خودش داخله در حساب یا داخل نیست، برمیگرده بحث به اینکه قایت در مقیاس داخله یا قایت در مقیاس داخله. حالا این حرفای جواهر داره میگه. خب بعد آمده ایشان گفته به این که صاحب جواهر، ما در جواهر داره بحث میکنیم مطالعه میفرمایید، بعد آمده که گفته که بعض آمده کنه الا اربعین دارن من کل جانبن صغیرتن کند او کبیرتن، این اینطور گفتن. خب 40 خانه از هر طرف محقق فرامده بابا مطرحان یا مطرحان این قبول نداریم. ایشان میگه بله این قول شازه، لیسه بشه این در بارش گفتن و اینطور چیزا. خب بعد بگه به این که خب روایات هم داریم، چند تا روایات اینا مهمه ما بعدن میخوانیم. صاحب جواهر میگه چند روایت داریم ولی میگه احتیاج به اینا نیست. چرا آخر نیست احتیاج به اینا نیست؟ این روایات نیست، روایت صحیح هم هستن. 40 خانه را میگه اینا و چرا اینا؟ میگه برای اینکه یک خبری هست از عایشه در کتب اهل سنت، در اون خبر هم اون 40 خانه گفته شده، ولی چون در اون خبر 40 خانه گفته شده احبار اهل سنت، این اخبار محول بر تقیه میشن، محول بر تقیه شدن که از اعتبار میفتن و 40 خانه از اعتبار میفته، میره سراغ همون حرف اول و دوم. بله خب ما جواهر دارم میگم روایات ذکر کرده، ولی گفته به این که این روایات مطابق این روایات، روایاتی هم هست که از عامه حکما بذاره که للمرسل عن عایشه ان النبی صلی الله علیه و رسول عن حد الجوار فقال الى 40 دارن. بله خب چون برای که در به خبر مرسلی از عامه است و از پیغمبر سوال شده بود تا 40 خانه گفته، اینه که این روایات محمول به تقیه میشه. و ملل غریب، حالا ایشان بگه که صاحب جواهر را میگه که حالا به این چند تا روایت هم داشت اما چون یک خبر از آمه با همه جهان بر تقیه را میکنه، تقیه اونجاست که خوفی باشه مدار تقیه جا داره دیگه، چون یک خبری از آمه هست و 40 خانه گفته این را هم میکنه بر تقیه. واقعا کلام عجیبه، حالا بعد هم میرسیم اشکالات زیادی جوار. فمن القریب و صاحب جواهر سان شهیدین در حاضر قول، شهید ثانی به این قول که 40 خانه میگه توجه کرده، میل پیدا کرده، با این که میگه این حرف شهید ثانی با قواعد شرعیه اصلا منافات داره، ما نمیتونیم قبول کنیم. خب این طوری رو تا کلام جواهر کم